بسم الله الرحمن الرحیم. قلت معنا کونی تعالی فاعلا مختارا انه لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علیه. کلام در قاعده تقارن علت و معلول بود و اینکه انفکاک معلول از علت تامش محاله. بعضی از متکلمین توهم کرده بودند که التزام به این قاعده از یک طرف منافات داره با حدوث عالم و از طرف دیگری منافات داره با مختار بودن خدای متعال، و برای اینکه دچار این محظورات نشند متمسک به وجوهی شده بودند. ابتداییشون این دوتا مسئله را با اینکه ارتباط مستقیم با این بحث نداره مطرح میکنند که ریشه اشکال اوناست، و بعد به اون وجوهی که بهش تشبث کردند به اونا میپردازند. در واقع این مجموعه وجوهی که ذکر کردند مسائل گوناگونی را از گوشه و کنار فلسفه به هم خلط کردند و به صورت یک کلاف سردرگمی در اومدی که برای حل این باید رشته رشته از مسائل را جدا کرد و حل کرد و گذاشت کنار تا این عقده گشوده بشه. ابتدا مسئله مختار بودن خدای متعال را بیان میکنند که معنای اختیار چیه. میفرمایند معنای اختیار این است که فاعل تحت قهر و جبر عامل دیگری قرار نگیره، با کاری را که انجام میده کاری باشه که خودش میخواد، نه اینکه دیگری برش تحمیل میکنه و او را تحت فشار قرار میده که اون کار را انجام بده. و اینکه فاعل تحت فشار قرار بگیره و مجبور بشه، این اصلا در مورد خدای متعال معنا نداره. برای اینکه اون کسی که میخواد خدا را مجبور کند یا یک خدای دیگری باید باشه که ادله توحید چنین فرضی را ابطال میکنه، یا باید یکی از مخلوقاتش باشه. معنای این که یک مخلوقی بخواد خدا را مجبور کند این است که یک نفع تأثیر و علیتی نسبت به خدا داشته باشه، و محال است مخلوق در خالق اثر بکنه، برای اینکه مخلوق هرچه داره چیزهایی است که از خالق دریافت کرده، خودش استقلالی نداره که بتونه خالق را تحت تأثیر قرار بده. پس در مورد خدای متعال اصلا معنا نداره که ما بگیم خدا مجبوره. کی مجبورش میکنه؟ قدرتی در مقابل قدرت خدا نیست که بر او اثر بکنه و او را مقهور و مجبور قرار بده. بنابراین یکی از صفات خدای متعال که همون قدرت مطلقش هست لازمش اختیاره، و هیچ کس از کسانی که اهل تحقیق هستن نمیتونن چنین توهمی بکنن که خدا مجبور باشه. پس این نسبتی که به حکما دادن که اینها خدا را فاعل موجب میدونن و مجبور میدونن، این نسبت بیجاییست، این یک تهمتیست. هرگز حکما خدا را فاعل موجب نمیدونه و اصلا فرض ایجاب در مورد خدا محاله. این راجب مسئله اختیار واجب که شما خیال نکنید وقتی ما میگیم که وجود معلول نسبت به علت تامش واجب است، لازمش این است که معلول واجب را ایجاب کند. این یک امری است که عقل انتظار میکنه از رابطه علیت و معلولیت، معناش این است که معلول هیچی دیگه نمیخواد جز همین علت، این علت که هست اونم تحقق پیدا میکنه و این ایجاب مال معلول است و از ناحیه واجب میاد، نه اینکه معلول فاعل را ایجاب کند. این وجوب بالقیاسی که ما نسبت به معلول به علت میدیم در رابطه با معلول یک مفهومی است که عقل انتظام میکنه وقتی این رابطه را در نظر میگیره. به هیچ وجه التزام به این قاعده مستلزم موجبیت خدا و سلب اختیار از خدا نیست. پس خیالتون از این جهت راحت باشه، این هیچ ربطی به این مسئله نداره. و اما مسئله حدوث عالم که اینقدر روش پافشاری میکنید به اون معنایی که شما میگید، اون هم محاله و مستلزم تناقضه. شما میگید یک زمانی بود که خدا بود و هیچی هنوز نبود، خلق نکرده بود، و بعد خدا در یک زمانی اراده کرد که عالم را خلق کنه و خلق. این که میگید یک زمانی بود که عالم نبود، زمان بود یا زمان نبود؟ خب لازمه حرفتون اینه که زمان باشه دیگه. خب این زمان خداست یا مخلوقه؟ زمان که خدا نیست، زمان از مخلوقات خدا. پس این که میگید یک زمانی بود که هیچ مخلوقی نبود، خودش متناقضه. یعنی یه مخلوقی بود که هیچ مخلوقی نبود. بنابراین اینجوری که شما حدوث عالم را تفسیر میکنید، این اصلا فرضش متناقض است و محال. به یه همچه امری که مستلزم تناقض و محال هست اینقدر پافشاری نکنید و این را مبدأ قرار بدید برای اینکه قواعد ضروری عقلی را به واسطه التزام به یک امر محالی اون قواعد را نقض کنید. این دوتا مسئله را ابتداعاً توضیح میدن، بعد به وجوهی که اونها بهش تشبث کردن میپردازن و یکی یکی مسائلی را که مطرح کردن بررسی میکنن. قلتو معنا کنی تعالی فاعلا مختارا انه لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علیه. ما هم معتقدیم که خدا فاعل مختار است، اما معنای فاعل مختار این بودن این نیست که یک زمانی کاری را نکنه بعد یه زمانی بکنه، این ربطی به اختیار نداره. اگر اختیار کرد که در همه زمانها انجام بده، خب بازم فاعل مختار است. علامت مختار بودن فاعل این نیست که یه وقتی کار را انجام بده یه وقت نده، این مسئله دیگری است که کی انجام میده اون باید ببینن که ارادش کی بهش تعلق میگیره، کی میخواد که انجام بده و چرا در یه وقتی میخواد یه وقتی نمیخواد و امثال اینها، یه مسئله دیگری است. وقتی میگیم خدا فاعل مختار است، اونی که قوام اختیار به این است، یعنی کسی مجبورش نمیکنه، کاری که خودش میخواد انجام، اگه خواست محدود انجام بده کارش رو محدود انجام، اگر خواست دائمی انجام بده دائمی انجام بده. لی معنای فاعل مختار بودن چیزی جز این نیست که لیس وراءه تعالی شیء یجبره، یه چیزی که خدا را مجبور کند نیست. حالا اجبار بر فعل کند یا اجبار بر ترک کند، و اون وقت لازمش این باشه که ایجاب کند او را، یوجبه علیه، انجام دادن کار را بر او ایجاب کند، مجبورش بکنه تا صدور اون فعل ازش واجب بشه، تخلفش محال باشه. این مطلبی ثابت، معنای اختیار همینه و اینم ثابته و خلافش هم محاله. دلیلش اینه که اگر ما بخوایم بگیم یه چیزی خدا را مجبور میکند، این چیز چی میتونه باشه؟ خدای دیگری؟ یا یکی از مخلوقات خدای دیگری؟ یا یکی از مخلوقات خودش؟ دیگه از این فروض که خارج نیست. اگه خدای دیگری یا مخلوق خدای دیگری باشد، این که با توحید نمی‌سازد. و اما اگه مخلوق خودش باشه، مخلوق هم مؤثر در خالق نمیتونه واقع بشه. فإن الشیء المفروض، چیزی که ما فرض میکنیم که خدا را مجبور کند، یا معلول خودشه یا معلول است یا معلول نیست. اگه معلول هم باشه یا معلول خودشه یا معلول خدای دیگه. و ثانی که غیر معلولی بخواهد در خدا اثر کند محالون، برای اینکه غیر معلول یعنی اونم یه واجب الوجود دیگری باید باشه، لأنه واجب آخر. اون غیری که شما فرض میکنید که معلول هم نباشد میشه خدای دیگه، و فرض واجب آخر محال است، شریک الباری ممتنع. او فعل لواجب آخر، بخواد بگید نه خدای دیگری نیست، مخلوقی که از خدای دیگه است، خب بازم مستلزم اینه که یه خدای دیگری باشه تا چیزی خلق کند، مخلوق او بیاد این خدا را مجبور کند. و عدلت و توحید تبتلو. پس فقط میمونه این فرض که یکی از مخلوقات خودش بیاد خدا را مجبور کند، این هم محاله. لاستلزامه تأثیر المعلول به وجوده القائم بالعله المتأخر عنها فی وجود علته. این فی وجود متعلق به تأثیر معلوله، تأثیر المعلول فی وجود علته. لازمه این حرف اینه که معلولی که وجودش قائم به علت هست و خودش وجود رابطه، هیچ استقلالی نداره، بیاد تأثیر استقلالی داشته باشه. لازمش تأثیر معلول است. معلولی با اون وجودی که قائم به علتش هست، با همین وجودی که از علت دریافت کرده، بیاد تأثیر کنند در علتش. فی وجود علت علتی یستفیز عنها الوجود، بیاد تأثیر کنه در اون کسی که خودش وجود را از او دریافت میکنه. اینم محاله. فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله، پس مسئله اختیار ثابته، اما لازمه اختیار این نیست که فعلش وجوب بالقیاس نداشته باشد. اونی که باش منافات داره اینه که فعلش وجوب بالذات داشته باشه، خب بله اون دیگه فعل نمیشه. اما وجوب بالقیاس علل واجب داشته باشه، این منافات با اختیار نداره، برای اینکه اون وجوبی را که معلول پیدا میکنه هر چه داره از خود واجب دریافت کرده، این دیگه او را مجبور نمی کنه. فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله لا ینافی ایجابه الفعل الصادر عن نفسه. منافات نداره این مطلب مختار بودن خدا که بیاد فعل خودش را به حد وجوب برساند، ایجاب کند فعل را. همچنین لا ینافی ایجابه الفعل کونه مختارن، نه اون با این منافات داره نه این با اون منافات داره. بگیم خدا که فعلش را ایجاب می کند، ایجاب کردنش منافات داره با اختیارش، طرف این نیست، هیچ کدوم با هم منافاتی نداره. نه مختار بودن منافات داره با ایجاب کردن فعل، نه ایجاب کردن فعل منافات داره با مختار بودن. این یکی از چیزهایی که منشه این شده بود که شما جمعی از متکلمین این قاعده را بخواید درش خدشه کنی، این اساسش باطل است و ربطی به این مسئله نداره. و اما داعی دیگری که متکلمین داشتن مسئله حدوث عالم بود. خیال میکردند که التزام به به محال بودن انفکاک از معلول از علت با حدوث عالم منافات داره، اونم حدوث به اون معنایی که اونا میگن. و اما حدوث العالم به معنا ماسو الواجب، اینو میگن به معنا ماسو الواجب، برای اینکه حدوث به دو معنا گفته میشه. حدوث عالم یعنی یه وقت عالم گفته میشه به معنای عالم مادیات، یه وقت اعم از مادیات و مجردات ماسو الواجب. البته متکلمین معمولا برای غیر از خدا تجرد قائل نیستن، روح هم را مادی میدونن، ملائکه هم رو مادی میدونن و عقول و اینها هم به اون معنا قبول ندارن. ولی به هر حال اگر کسی بگه که ماسو الواجب حدوث زمانی دارد، یا اولا در مجردات که معنا نداره، مجردات اصلا در زمان نیستند و سبق زمانی ندارند هیچ وقت. در غیر مجردات هم اگر به این معنا بگیریم که یک زمانی بود که عالم نبود، این خودش مستلزم تناقضه. اما حدوث العالم به معنا، عالم یعنی چی؟ یعنی ماسو الواجب. این حدوث زمانی داشته باشه، معناش اینه. معنا حدوث العالم حدوثاً زمانیاً کونه مسبوقاً به قطعت من الزمان خالیت من العالم. باید این عمود زمان در یک قطعه ایش خالی از عالم باشه. عالم زمان باید باشه، منتها عالم در یک تیکه از این زمان واقع شده، بقیه زمان خالی است. پس این عالم مسبوق است به یک قطعه ای از زمان که اون زمان عالم درش نیست. کونه مسبوقاً به قطعت من الزمان خالیت من العالم لیس معه الا الواجب تعالی. در اون زمان فقط خداست دیگه، عالم در اون زمان نیست. ولا خبر عن العالم بعدو، هنوز هیچ خبری از عالم نیست. لازمه حرف اینه، ولحال ان طبیعت الزمان طبیعتون کمیتون ممکنتون موجودتون معلولتون للواجب تعالی. زمان چیه؟ یک کمیتیست، کم غیر قار. این کمیت یه عرضیست، یه معروضی میخواد و به هر حال یه موجود معلولیست، برای اینکه ممکن الوجود واجب الوجود که نیست زمان. حالا که ممکن الوجود شد میشه مخلوق خدا، مخلوق خدا که شد خودش میشه جزء ماسو الواجب، جزء واجب که نیست. شما میگید ماسو الواجب مسبوق به یک زمانیست، پس خود زمان هم باید مسبوق به یک زمانی باشه. نقل کلام میشه در اون زمان و همینطور. بل حالا طبیعت از زمان طبیعتون کمیتون ممکنتون موجودتون معلولتون للواجب تعالی. ممکنیست که البته وجود یافته، نه ممکنه معدوم. ممکن الوجود است که وجودم یافته و این وجودش هم معلول واجبه. و من فعلی، طبعا وقتی ممکن الوجود شد میشه فعل واجب. فخوب من العالم، برای اینکه خدا که نیست ناچار میشه ماسو الواجب. ماس عالم یعنی چی؟ یعنی ماسو الواجب. پس زمانم جز خود عالمه. ولا معنا لکون العالم و فیه زمان حدوثاً حادثاً زمانیاً مسبوقاً به عدم زمانیاً. این عالمی که زمانم جزءش هست بگیم این حادث زمانی است، یعنی یه زمان دیگری بود که این نبود. و این زمانم تو خود عالمه دیگه، یه زمانی بود که این عالم نبود، یعنی چی؟ و حال اون که ولا قبل زمانیاً خارجاً من الزمان، این زمانی که مخلوقه که جزء عالمه، یه زمان دیگر و یه قبلیت زمانی دیگری هم که در کار نیست. پس این مسئله که اینقدر روش پافشاری میکنید، خود این مسئله مشتمل بر تناقض و قابل قبول نیست. ما چه رسه به این که به خاطر این مطلب شما بیایید یه قاعده ضروری عقلی را درش خدشه بکنید. این مطلب البته در باب امکان و وجوب در اونجا هم مطرح شده بود، در فصل ششم از مرحله چهارم، و این تکرار اون مطالبه. از کدام این مطالب اصالتا این مطلب نه به اینجا مربوطه نه اونجا، ولی چون این متکلم اینا رو به هم مربوط کردن، ناچاریم برای اینکه این عقده گشوده بشه، کلاف باز بشه، یکی یکی اینا رو باز کنیم بذاریم کنار تا ببینیم بالاخره اصل مطلب کجاست و اشکال از چی ناشی میشه. در جواب این معنا که ما گفتیم زمان یه امریست مخلوق خداست، من گفتم نه، از زمان دیگه مخلوق نیست، یه امر وهمیست. که میگیم یه زمانی بود که عالم نبود، این امر وهمیست. خب جواب داده میشه که اگه زمان امر وهمی است، پس ملاک حدوث زمانی میشه یه امر وهمی. میگید عالم حادث زمانی است، یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بود که نبود. زمانم که امر وهمی است، یعنی واقعیتی نداره. پس حدوث زمانی متوقف میشه برای امر وهمی، چیزی که تابع امر وهمی است که نمیشه امر حقیقی بشه. پس حدوث هم میشه امر وهمی. ما شما این همه حرفا میزنید و بحثا میکنید سر امر وهمی است، یا میخواد بگید در خارج واقعیت داره حدوث. و قد استشعر بعضهم بالاشکال، این اشکالی که کردیم که حدوث زمانی به این معنا نمیشه، اینا متوجه اشکال شدن و خواستن جواب بدن، گفتن زمانی امر وهمی و اعتباری است. فدفعه به دعوا، با این ادعا خواستن این اشکال را دفع کنند که ان الزمان امر اعتباری و وهمی و غیر موجود، وجود حقیقی نداره. این دفع مردود به ان دعوا کونهی اعتباریان وهمیان اعترافون به عدم الحدوث زمانی حقیقتا. پس معلوم میشه حدوث زمانی ما اصلا نداریم، یه امر وهمی است. برای اینکه حدوث یعنی مسبوقیت یه امر اعتباری وهمی، خودش که وهمی شد اونی هم که متفرع برای شما هم وهمی خواهد. بعضی دیگه از یه راهی دیگه اومده گفتن نه، این وهمی که میگیم نه یعنی هیچ، بلکه در واقع منظور یعنی یه امر انتزاعی است. انتزاعی شد و وقت منشأ انتزاع میخواد. امر وهمی منشأ انتزاع نمیخواد، مثل انیاب اقوال. شما نیش غول که تصور میکنید این منشأ انتزاعی در خارج نمیخواد، توهمی میکن. بگم نه، این که ما میگیم اعتباری و وهمی هست، نه از اون قبیل وهمیاته که هیچ منشأ خارجی نداره. در خارج منشأ انتزاع داره، امر انتزاعی است. خب اون وقت سوال میشه که منشأ انتزاعش چیه؟ میگم منشأ انتزاعش ذات واجبه، همین خدا که بود. این میگیم زمان از خود خدا انتزاع میشه. و دفع الاشکال بعضهم بان الزمان حقیقتون منتزعتون من ذات الواجب، وهم نیست که اصلا هیچ و پوچ باشید، نه یه امر انتزاعی است. اون وقت انتزاعی منشأ انتزاع میخواه، منشأ انتزاعی چیه؟ منتزعتون من ذات الواجب. منتها این حیثیتش را وقتی ملاحظه بکنیم که ذات واجب باقی است، از بقایش زمان را انتزاع میکنیم و رده. این رد یه مقداری دقیق تر از اون حرفا خیلی پوچ و پایه بود، این یه مقداری قابل تأمله. جواب این حرف اینه که مفهوم انتزاعی با منشأ انتزاعش باید یه ارتباطی داشته باشه، یه نوع سنخیتی باید داشته باشه. ببینیم آیا میشه زمان را از ذات واجب انتزاع کرد، از بقاء ذات واجب انتزاع کرد یا نه. زمان چه جور چیزیه؟ ما تعریف میکنیم به اینکه کمیت غیر قاره است، ولی به هر حال حالا هر کسی زمان را هر جوری تفسیر بکنه، اینا قبول دارید که اجزاء زمان یکی پس از دیگری موجود میشن و معدوم میشن. یعنی تا روز جمعه از بین نره روز شنبه به وجود نمیاد. زمان یعنی زمان یه چیزیه که اجزایش قطعاتش تا یک قطعش از بین نره یک قطعه دیگری به وجود نمیاد. از این تعبیر میکنیم به اینکه میگیم قار ذات نیست یا متغیر ذات هست. حقیقت زمان تغییر است، تغییر به این معنا، یعنی اجزاء مفروضش یکی باید معدوم بشه تا جزء بعدی به وجود بیاد. زمان این. حالا یه همچه چیزی را از ذات واجب میشه انتزاع کرد؟ اگه ذات واجب اینجوری بود که یه جزءش باید معدوم بشه تا جزء دیگری به وجود بیاد، ما هم میگفتیم بله زمان رو از چنین ذاتی انتزاع میکنیم. ولی ذات واجب که جزء نداره، چیزی ازش معدوم نمیشه، یعنی زمان نداره، یعنی فوق زمان. پس یه همچون مفهومی که دلالت بر تسرم و تقضی و تجدد و تغییر و زوال دائمی داره، اینا نمیشه از ذات واجب انتظار کنه. و رد به انه به ان لازمه، اگر ما بخوایم یه همچون مفهومی رو از ذات واجب انتظار کنیم، باید ذات واجب یه همچون موجودی باشه که دائما تغییر کند، سیالان در ذاتش باشه، باید میشه یه جسم. و رد به ان لازمه از تغییر فی ذات الواجب تعالی و تقدس، فان المنتزع عین المنتزع منه. منتزع درسته یه مفهومی است، ولی در خارج همون منتزع من هست، یه حیثیتی از اون منتزع و من را در نظر میگیریم، یه مفهومی ازش انتظار میکنیم، بالاخره مصداق این مفهوم همون منتزع و منه. این عینیت، عینیت مفهوم و مصداقه. خب پس زمان وقتی شده انتزاعی، یعنی یه چیز ذاتی که یک امری که متغیر و ذات است، و این جای شکی نیست، معنایی که ما از زمان داریم همینه. و کون الزمان متغیرن به ذات ضروریون، پس منشه انتظارش هم باید متغیر ذات باشه. باز از این اشکال جواب داده و عجیبه ان گفتن این حرف شما مبتنی بر این است که امر انتظاری با منشه انتظارش باید کاملا مطابق هم باشه، یا به تعبیر دیگری باید عین هم باشه. ما اینو قبول نداریم، میگیم این امر متغیر را از امر ثابت انتظار میکنیم. میفهمد اینم یه حرف نادرستی است. لازمش اینه که ما هر چیزی را از هر چیز بتونیم انتظار کنیم. اگر نباید یک ملاک خارجی داشته باشه امور انتظایی، و از همون حیثیتی که این امر انتظایی حکایت میکنه باید در خارج عیناً همین حیثیت وجود داشته باشه، پس شما علیت رو از معلول انتزاع کنید، معلول رو از علت انتزاع کنید. بگیم نار موجب پیدایش حرارت میشه، از این حیثیتی که موجب پیدایش حرارت میشه مفهوم معلول را برای نار انتزاع میکنید، لزومی که نداره که مطابقت داشته باشه. بله مفهوم علت و معلول هم انتزاعیست. از چی انتزاع میشه؟ از این که میبینیم نار علت تأثیر میکنه در پیدایش حرارت. خب اونی که در خارج تأثیر و نار للحراره هست، حالا ما عکسش رو انتظار میکنیم، مفهوم علت رو برای حرارت انتظار میکنیم، مفهوم معلول رو برای نار. میشه این کار رو کرد؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه این مفهوم باید عین مصداق خارجیش باشه. معنای این مفهوم، مفهوم علت از تأثیر کردن است. حرارت که در نار تأثیر نمی کنه در خارج. پس باید بین امر انتظایی و منشه انتظایش توافق باشه، به جوری که این مفهوم بشه بر اون منطبق بشه و عینیت به این معنا داشته باشه. اون وقت ذات واجب هیچ نفع تغییری و انصرامی درش نیست، یه مفهومی که معناش تغییر و انصرام ازش انتظا بشه هیچ معنا نداریم. و عجیبن بن من الجائز ان یخالف المنتزع المنتزع منه. امر انتزاعی با منشه انتزاعش میگن ممکنه با هم مخالفت داشته باشه، به عدم المطابقه، همین اندازه که با هم درست تطبیق نکنه. این هم مردوده، برای اینکه لازمه یه هرچه حرف این است که منشه انتزاع با امر انتزاعی تغایر داشته باشه، امر انتزاعی بر اون منتزع و منهش تطبیق نکنه، یعنی صدق نکنه بهش. و فرض این است که این از اون انتزاع شده و عینیت داره به اون، و یه همچیزی سفسطه است. یه هر چیزی رو ما بخوایم از هر چیزی انتزاع کنیم میشه سفسطه، و اگه ما سفسطه رو قبول کردیم اون دیگه اصل علم و استدلال و همه اینا با اصلا میپاشید دیگه، این استدلال های شما هم دیگه جایی نخواهد داشت. و هوا مردودون به ان تجویز المغایرت بین المنتزعی و المنتزعیمین من از سفسته و یب طلو معهل علم. اگه سفسته جایز شد دیگه علمی باقی نمیمونه. الان نفیه اعترافن به بطلان اصل دعوا. وقتی میگید مطابقت نباید داشته باشه، خب میپرسیم حدوث عالم از چی انتظار شده؟ این حدوث که میگید مسبوقیت به عدم زمانی است، واقعا در خارج باید مسبوق به عدم زمانی باشه یا نه؟ نمیخوان. ما میگیم بله حدوث عالم، عالم حادثه اما مسبوق به عدم زمانی هم نیست، در خارج وجودش مسبوق به عدم نیست. پس به چه معنا حدوث میگیم؟ خب انتظار میکنیم ازش، لزومی نداره که امر انتظاری با منتظر و منی که یکی باشه. میگیم در خارج عالم قدیمه اما ما عالم مفهوم حادث ازش انتظار میکنیم. میشه؟ اگه شما تجویز کنید هر مفهومی را از هر چیزی بشه انتظار بکنند، خب ما مفهوم حدوث از قدم عالم انتظار میکنیم. خب اینا راجع به این دو مسئله ای بود که منشأ این اشکالات متکلمی شده بود. حالا برسیم یکی یکی وجوهی را که بهش تشبث کردن برای تقابل با این اصل، مقابله کردن با این اصل، اون وجوه را یکی یکی بررسی کنیم. یکی از حرفایی که زده بودن این بود که گفتند فاعل مختار فعلش احتیاج به مرجح نداره. آخه چون مسئله وجوب بالقیاس این بود که گفتیم اگر وجوبی بالقیاس نداشته باشه، لازمش این است که ممکنی که متساوی و نسبت علل وجود و عدم هست من غیر مرجحن تحقق پیدا کند. یعنی وقتی گفتیم واجب نیست علت باشد، واجب نیست یعنی خب میشه نباشه. وقتی میشه نباشه خب پس میشه فرض کرد که علتی نیست و معلول تحقق پیدا کرده. پس معلول که تحقق پیدا کرده من غیر مرجحن تحقق پیدا کرده، چی موجب این شد که این ممکن از حد تساوی خارج بشه؟ هیچی، خودش خارج شد. پس لازمش ترجح من غیر مرجحنه. برای اینکه ما به این معمر مبتلا نشیم باید بگیم که برای تحقق معلول وجود علت وجوب دارد، میشه وجوب بالقیاس. اونا که میخوان زیر بار این قاعده نرند چی باید بگن؟ باید بگن نه، معلول یه جا بدون مرجح هم خودش ترجح پیدا میکند. همه جا نه، میگن همه جا ما نمیگیم، در فاعل های موجب این قاعده را قبول داریم، اما در فاعل مختار اینجور نیست. فعل فاعل مختار این احتیاج به مرجح نداره. خب جوابش اینه که این معناش این است که معلول بی علت تحقق پیدا می‌کنه. قاعده عقلی مثل قاعده فقهی و اصولی نیست که بهش استثناء بزنیم. اون قاعده میاد اینا تخصیص میده، اون مثلا بیان، این آیه میاد اون آیه دیگه را تخصیص میده. اینا بیانات عرفی و اعتباری است، میشه یک عام میذار کرد بعدا میام تخصیصش کنم. قاعده عقلی اگه یک قاعده صحیحی باشه رابطه ذاتی بین موضوع و محمول را اثبات میکنه، این که قابل تخصیص نیست. معلول از اون جهتی که معلول است نمیتونه جدا بشه از علت. میگه بعضی معلول ها میشه، خب بالاخره اون بعضی معلول ها معلول هست یا نیست؟ اگه معلول است لازمش اینه که انفکاک از علتش نداشته باشه. میگیم نه، در فاعل مختار اشکال نداره، تخصیص میخوره این قاعده، قابل تخصیص نیست قاعده عقلی. بالاخره این معلول هست یا نیست؟ بعضی به اینجا که میرسن میگن نه، ما اصلا میگیم خدا علت نیست. کی گفته علت؟ این که حکما میان میگن خدا علت هست و علت العلل هست و اینا، این حرفای بی خودی. اصلا یه جور دیگه هست، خالقیت یه چیزی دیگری است، علیت نباید بهش بگن. بعضی از معاصرین هم توی کتاباشون نوشتن این حرف. ما میگیم آقا این مفهوم علت و معلول یه چیز شاخداری نیست. معلول یعنی یه چیزی که وجودش متوقف هست برای یه چیز دیگری. آیا فعل خدا، مخلوق خدا متوقف بر خدا هست یا نه؟ احتیاج به خدا داره یا نه؟ معلول یعنی همین. شما میگید اسم علت بر خدا اطلاق کردن اسماء الله توقیفی هست و نمیدونم چی و یا اصلا این رابطه دیگری هست، ما میگیم کار به اسم و این حرفا نداریم. اینا قبول دارید که مخلوقات محتاج به خدا هستن یا اینا قبول ندارید؟ ما همینا میگیم یعنی معلول. معلول یعنی اون چیزی که محتاج، اون محتاجون الی هم اسمش میذاریم علت. شما اگر اسمش بدتون میاد هر اسم دیگه میخواد بذاری. و این ارتباط علت با معلول سر همین مسئله احتیاجه. اگر علت تام است یعنی همه احتیاجات معلول رو رفع میکنه، اگر علت تام نیست نه، بعضی احتیاجاتش هنوز رفع نشد. ما میگیم اون جایی که علت همه احتیاجات معلول رو رفع کرده و دیگه معلول وجودش متوقف بر هیچی دیگه نیست، بر هرچه متوقف بوده موجود شده. حالا میشه فرض کرد در این شرایط که معلول وجود پیدا نکنه، اون معناش اینه که هنوز متوقف بر یه چیز دیگری. خلاف فرضه، فرض کردیم هرچه بهش احتیاج داشته بوده، تحقق یافته. به هر حال این که اسم ما بگیم خدا را علت نمیگیم و مخلوقات را معلول نمیگیم، اینا این مشکلی را حل نمیکنه. خب اسمش را قبول نکنه، معناش را که نمیتونید انکار کنید. وقتی قبول کردید که خدا علت است و عالم معلول است، یعنی او محتاجون الی هست، او غنی است و انتم الفقراء، آیه قرآن که قبول دارید؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، او غنی است شما همه محتاج. این همونه که ما اسمش میذاریم علت و معلول. اسمش رو نمیپسندید تا چیز دیگه میخواد بگید. اگه این را پذیرفتید اون وقت چطور میتونید بگید که این تخصیص میخوره؟ قابل تخصیص نیست. و اما قول القائل به جواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین، بله اینجا که میرسه اینا میگن که ما دو تا قاعده داریم. یک قاعده داریم ترجح شی من غیر مرجهن، این معناش همین است که معلول بی علت تحقق پیدا کنه، این محاله، ما هم قبول داریم. ولی اونی که ما میخوایم بگیم در فاعل مختار اون ترجیح بلا مرجع است و این دوتا با هم فرق داره. ترجیح بلا مرجع اینه که معلول وجود پیدا کنه و علت نداشته باشه، بله این محاله. اما ترجیح این است که فاعل مختار خودش بیاد رجحان ایجاد کند، این رجحان میشه معلول فاعل مختار. این ایجاد و رجحان دیگه مرجح نمیخواد، خودش این رجحان را ایجاد میکند. ما میگیم فاعل مختار اینجوریست، فعلش را که میخواد ایجاد کند این فعل مرجح میخواد، اما مرجحش را خود فاعل ایجاد میکنه، این مرجح دیگری از خارج نمیخواد. این یه بحثیست که در طول تاریخ فلسفه چه در بین در اسلام بین فلاسفه اسلامی با متکلمین و چه فلاسفه غربی با علماء لاهوت مسیحی که همون حکم متکلمین ما را دارن، این بحث بوده و خیلی به جاهای خندداری هم رسیده. میگن یک نقاش اروپایی یک عکس اولاغی کشیده بود که از کنم دو تا مثلا دسته علف به نسبت مساوی، فاصله مساوی برای اون قرار گرفته و این متحیره که حالا این یکی علف ها را بخوره یا اون یکی، و بالاخره نمیخوره تا از گرسنگی میمیره، چون محاله ترجیح بلا مرجح. برای اینکه ابطال کنه این قاعده فلسفی را به این کار هنری دست داده بود. شما میگید ترجیح بلا مراجعه محاله، خب این الاغ بیچاره گرسنه‌ش علف میخواد بخوره، این علف هم به نسبت مساوی قرار گرفتن، هیچ مراجعه هیچ کدوم نداره، نه محاله هیچ کدوم بخوره، همجا میمونه تا از گرسنگی میمیره. یه همچه حرف هایی در بین بحث هایی که بین فلاسفه و متکلمین ما هم واقع شده پیش آمده، حالا به این عرض کنم رسوایی نبوده ولی کم و بیش شبیه به اینا. اونا که میگن تجیه بلا مرجع جایزه، میگن که آقا این امر بدیهی است، شما سر سفره نشستید دو تا غذا مثل هم جلویتون گذاشته، اوه یک شوربه میخورید، تشنه هستید دو تا لیوان آب مثل هم، هیچ فرقی نداره جلویتون گذاشته، بالاخره یک شوربه میدید میخورید، میشه تجیه بلا مرجع. اون وقت گفتن که تجیه بلا مرجع در یک جاهایی قوی هست نه محال، یه جاهایی هم هست که قبحی هم نداره، چون وقتی احتیاج داره بالاخره آدم به یکی از اینا، وقتی آدم تشنه هست یکی از دو تا لیوانو برداشت خورد، هیچ قبحی هم نداره، هیچ کم نمیگه چرا آقا اون یکی رو برنداشت، اون یکی هم برمیداشت مثل این یکی. گفتن در بعضی جاها ممکنه قبح داشته باشه و این غیر از محال بودنه. گاهی ترجیح بلا مرجع قوی هست ولی هیچ وقت محال نیست، بعضی جاها قوی هم نیست. اونی که محال است ترجح بلا مرجع است، که یعنی معلول بی علت به وجود بیاد، اینا قبول داریم نمیشه. و ما نحنفی از قبیل ترجح بلا مرجع نیست، بر قبیل از قبیل ترجیح بلا مرجع است. این بحث همینطور که عرض کردم یه بحث خیلی دامنه داریست و با این چند کلمه هم حل نمیشه و طرحش هم در اینجا استطرادیه، ایشون به طور کلی سربسته میگن، میگن این که شما میگید ترجیح بلا مرجع جایزه، البته ایشون اینا عنوان نفرمودن که فرق بین ترجیح و ترجح، و ترجحش هم میفرمند. ما منظور ما از ترجیح بلا مرجع که میگیم محاله اینه که یه علت ناقصه ای بدون این که جزء اخیر از علت تامش بهش ملحق بشه، این منشه پیدایش معلول بشه. وقت میگیم این علت ترجیح داده معلول را بدون مرجع، یعنی هنوز علت کافی برای تحقق معلول پیدا نکرده، هنوز معلول در حال تساویه، در حال امکانه، این نمیشه تحقق پیدا نمیکنه. اگه شما یه همچی چیزی را میگید این محاله، حتی در اراده انسان، اراده انسان یه چیزیست این اختیاره، اختیاری بودن ذاتی اراده است. اما در این حال اراده وقتی در یک زمانی پدید میاد در یک زمانی پدید نمیاد، این مرجع میخواد، یه جزءش فاعل اراده نفس است، اما نفس فاعل علت تامه نیست، اختیاری بودنش هم به همین است که از خود نفس ناشی میشه، کسی نفس رو مجبور نمیکنه. ولی به هر حال این اراده که در یه زمان پدید میاد یه زمان پدید نمیاد، یه مرجعی میخواد، یعنی یه چیز دیگری باید زمیمه بشه به نفس تا بشه علت تامه، اون وقت اراده تعقب بود. یا اراده شیء خاصی دون شیء دیگری، یه مرجعی میخواد. بنابراین اونجایی هم که شما میبینید دو تا ظرف آب جلوتون گذاشته، دست دراز میکنید یکیشو میخورید، این یه مرجحی داره تکوینن غیر از اراده، خود این اراده فعل شماست. چرا اراده شما تعلق میگیره که این یکی را بخورید و اون یکی را نخورید؟ یا چشم شما اول به این یکی میفته، یا عادت دارید با دست راست بردارید، این به دست راستتون نزدیک تره، یا یه جهتی جهات از کنم که غیر شعوری در ذهن انسان هست، خودش هم توجه نداره. بالاخره این که تخصص پیدا میکنه که اراده من به این تعلق بگیره نه به اون یکی، یه جهتی داره. این جهت معناش این نیست که شما باید بدانید و توجه داشته باشید و انتخاب کنید اون را، یه چیزی منشأ این میشه که توجه شما ابتداءً به یکی از اینا معطوف بشه. ممکنه الان دو تا ظرف آب، دو تا لیوان آب که اینجا گذاشته و شما تشنه هستید میخواید بردارید، تا نصف راه هم که دست دراز میکنید هنوز نمیدونید کدومشو میخواد بردارید. گاهی آدم مثلا قاشق که دستش میخواد پلو بخوره، هنوز تصمیم نگرفته که از این دونه های دست راستیه مثلا بشقاب برداره یا دست چپی. دستشم برده جلو و خاشخم رو رسونده به بشخاب، اما هنوز تعیین نکرده کدومش میخواد برده. بالاخره یک چیزی منشأ این میشه که این قاشق اول بخوره به این برنجا. اون لازم نیست یه چیزی باشه که شما بدانید، بهش توجه داشته باشید، تصدیق کنید که این رجحان دارد، یک جهت عقلایی دارد. اینا یه حرف دیگری است. اینجا بحث عقلاییت و اخلاق و این حرفا مطرح نیست. نمیخوام بگیم خوبه یا بده. اونی که شما گفتید قبیح هست و غیر قبیح، مال اون جهات عقلاییشه، کار به اینا نداریم. ما یک رابطه تکوینی و فلسفی را داریم بررسی میکنیم که این که این قاشق شما میخوره به اینجا، دست شما میرسه به این لیوان، به اون یکی نمیرسه، این یه جهتی داره یا نزدیکتره، در صورتی که خودش این مرجعه میشه میگه نه مساویه، ممکن رنگش خوشترتون بیاد، ظرفش خوشترتون بیاد، نه هیچ کدوم از اینا نیست. عرض کردم عادتتون شما با دست راست برمیدارید، این نزدیک دست راست رو که دراز میکنید بخونه به اونی که طرف راسته، یا یک جهتی اصلا هیچ توجهی بهش ندارید. به هر حال ناخودآگاه منشأ این میشه که توجه شما به یکی از اینا تعلق بگیره قبل از دیگری. و اینه که اون فعلا اگر فرض بشه که هیچ جهت رجحانی، نه شعوری و نه غیر شعوری، این صرف فرض است، یه هم چیزی فرض بشه، بله ما میگیم معلول بی الله تقوا پیدا میکنه، اون علاقه هم همونجا از گرسنگی میمیره. این که میبینید بالاخره آدم اقدام میکنه، یک شب برمیداره، این بدون شک اقدام خواهد کرد و برم خواهد داشت، یا یکی از لیوانا را یا یکی از غذاها را، اون علاقه هم یکی از علفا را خواهد خورد. ولی این معناش نیست که بی مرجح تقوا پیدا کرد. و لازمه مرجح داشتن این نیست که شما بدانید و به مرجحیتش اعتقاد داشته باشید. یه چیزی منشأ این میشه که توجه شما به اون معطوف بشه و ارادتون به اون تعلق بگیره و این امر عقلی است. و اما قول القائل به جواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین المتساویین دون الاخر لال مرجح یرجحه، این مرجح از قبیل باز مشترکات لفظیه، یکی منشه ابامایی میشه. مرجح وقت میگیم یعنی مرجح عقلایی، یعنی یک جهت امتیازی که باید در خود اون شیء باشد. بله این هم چیز لزوم نداره، ولی این مرجحی که ما در فلسفه میگیم معلول بدون مرجح به وجود نمیاد، یعنی یه چیزی متمم فاعلیت فاعل بشه، علت رو به حد تمام برسون. این چی میتونه باشه؟ ولو سبق توجه باشه، همین کافی. و قد مثلوا له، اونایی که گفتن نه ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، مثال زدن به این که کسی که فرار میکنه از یک درنده ای، فرض کنید یه شیری در بیابون دنبال یکی کرده، اینم داره فرار میکنه، میرسه سر یه دوراهی، یعنی سر سراهی، از یه راه که اومده دو تا راه هم زاویه هست کنم قائمه تشکیل داده، یا سه تا زاویه منفرجه ای که زوایا هر سه تا مساوی هست، سر این سراه میرسه، هیچ کدوم از این راه هم رجحانی نداره، بالاخره یکیشو میگیره میره، گرگ پشت سرشو، شیر پشت سرشو، اینجا نمیاد بایسته فکرشو بکنه، خب یکیشو میگیره میره، هیچ رجحانی هم نداره، میگم پس ترجیح بلا مرجع ممکنه. این خیال کردن رجحان باید در خود اون متعلق باشه، حتما این راه باید یه امتیازی داشته باشه، صافتر باشه مثلا. این کسی نمیگه، اون کسی میگه ترجیح بلا مرجع محال است، میگه در این که اراده شما به این تعلق میگیره، فی حد نفسه یک جهتی داره، بی جهت نیست که شما این کار رو انجام میدید نه اون کار رو. مثلا این جاده دست راست بود، اتفاقا اینم عادت داشته دست راست میرفته از اون راه، یا اول نگاهش به اون افتاده، یه جهتی داره برا. فقط مثل له بالهار به من السبع اذا عن له طریقان، یعنی ظهر امامه، وقتی داره از یه راهی فرار میکنه به یه جایی میرسه که دو تا راه به طور مساوی جلوش پدید میاد، طریقان متساویان، متساویان یعنی به نظر او هیچ رجحانی نداره. اگه ازش بپرسن چرا این راه را رفتی، این راه چه امتیازی داشتی، رجحانی براش قائل نیست، ولی به هر حال یک شی اختیار خواهد کرد. فانه یختار احدهما لال مرجحین ففیه، این که شما میگید لال مرجحین هست، این بیدلیله. شما تمام عواملی که منشه این شد که ارادش به این کار تعلق بگیره نتونستید استقصا کنید. بسیاری از عوامل از ناخودآگاهه، این توجه ندارید، شما بهش قابل تجربه نیست که این اراده او از چی ناشی شد. این چیزی نیست که قابل کنترل باشه، در دست شما نیست. چطور شد توجهش به این معطوف شد این کار کرد؟ ممکنه عوامل فیزیولوژیکی باشه، فیزیکی باشه، هزارها عواملی باشه ناشناخته، ما نمیدونیم. ولی به هر حال این قاعده هست که وقتی این متمم علت باید تحقق پیدا کنه. فرض اینه که خود نفس به تنهایی علت تامه برای انجام این نیست، یه چیزی میخواد. البته حالا میام بحث درباره این که خود اراده آیا میتونه مرجع باشه یا نه، باشه بینم بحث خواهیم که. صرف این که میگید بله تحقق پیدا می کند ترجیح بدون مرجع، این ادعای بیدلیل است. اما ما از اون طرف دلیل داریم. ما میگیم ترجیح بلا مرجع یعنی معلول برای خروجش از حد استواء علت میخواد، اگر نه لازمه شده معلول بی علت تحقق بیدن. حالا نتونیم مصداقش رو نشون بدیم، این ضرری به برهان نمیزنه. فقط تقدمت الحجه ان الممکن المتساوی الجانبین یحتاج فی ترجح احد الجانبین الى مرجح. فان قیل ان المرجح هو الفاعل مثلا به ارادته، میگه خب به این معنا ما هم ابایی نداریم، میگیم جزء اخیر از علت تامه باید به فاعل ملحق بشه. فاعل مختار جزء اخیرش ارادشه، فاعل است و شرایط خارجی هم مهیاست، فقط باید اراده کنیم. خب وقتی اراده کرد همین میشه مرجع. پس مرجع میشه خود اراده. فاین قیل ان المرجع هو الفاعل مثلا به ارادته، کما معرفی مثال الهار به منصب. چرا این راه را انتخاب کرد؟ خب اراده کرد از این راه بره، معلول بی علت پیدا نشد، اراده کرد که این راه انجام بده. عجیب. این بازگشتش به قول آینده است که همینطور که عرض کردم اراده رو خودش مرجع بدونیم، اون حرف دیگری است که بعدا مطرح خواهد شد. عجیب بعد مرجعه او الان قول الاتی و سیعتی بطلان او. و اما مثال الهارب من السبو، اینم که شما ادعا میکنید بدون مرجع هست، اینم قبول نداریم به مرجع باشه. بل الهارب المذکور الا فرض تساوی من جمیع الجهات یک، اگر واقعا هیچ مرجعی در کار نباشه اونجا ملتزم میشه، میگه اونجا وامیست. نمیدونه الان کدوم شو بده، ممکنه یه لحظه هم توقف رو کنه. این مالا همینه که نمیدونه مرجعی به نظرش نمیاد، یا در واقع مرجعی تکون پیدا نکرده. بالاخره حالا که میخواد تصمیم بگیره که بریم، خب بریم دیگه، حالا نمیشه اینجا وایست گرگ میرسه، کدوم ها برم؟ توجهش معطوف میشه به یکی از اینا. چرا توجهش معطوف میشه؟ ممکنه علری باشه خارج از اراده او و خارج از شعور او. فرض کنید طرف راست بدنش فعالتره، قویتره، طرف راست انتخاب کنه، یک کسی نه برعکس. یا پای راستش الان جلوتره، اینو حالا میگیم اینجا وایستاده مساوی هستن، اما این فرض تساوی کامل هم اینه که دوتا پاهاشون هم انگوشتاش بالا هم چسبیده باشه. و هم چیزی نیست، آدم که داره فرار می‌کنه بیوت انگوشه پاشم در یه حد قرار نگرفته. مساومتا میگیم مساوی است، شاید یکی از پاهاش به یه راه نزدیک‌تره. هزارها نکته دقیق هست که اینا رو باید بررسی کرد و ببینیم واقعا تساوی است یا نیست. اگر فرض کنید که هیچ نب می رجحانی فی متن الواقع هم در اثر هیچ عامل فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی، روانی هیچ چیز در کار نیست، اونجا ما ملتزم میشیم که اونجا ما نیست. خب شما بیارید اثبات کنید که همچیزی شده. بل الهارب المذکور علاوه فرض تساوی من جریم جهاد یقه فی موضعی لا یتحرک اصلا، در مقابل ادعای شما ما می ادارم علا ان این بالاخره این ترجیح بلا مرجحی که شما میگید این لازمش ترجح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح محاله، برای اینکه معناش این است که معلول بی علت تعقب پیدا کنه. علا ان جواز ترجح ممکن من غیر منجن یعنی صد و بهی طریق و اثبات ثانه تعالی. از کردم ایشون این مسئله فرق بین ترجح و ترجح اینجا دیگه مطرح نکردن، ولی متکلمین خیلی ها بحث های زیادی مطرح کردن، از جمله گفتن بله ترجح قبول داریم محاله، ولی ترجح چیز دیگری است. و اما قول القائل مثل که وقت گذشته. صلی الله علیه و سلم.